بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث هایی در جلسات قبل مطرح شد در وادی های مختلف و اینها، ولی محور بحث ها، حالا محور بحث هایی که به تدریج بهش کشیده شدیم، البته محور بحث ها اونی بود که دوستمون فرمودن، حالا اولش همون کیفیت شناخت معقول های ثانیه فلسفی بود یا مجموعه مفاهیمی که ما داریم. حتی تو این الفاظی که بکارم بریم یه سری تسامح ها هم هست، مثلا ما حالا میگیم مفاهیم، ولی طبیعتا هم با مفاهیمش کار داریم، هم با محکی ها و محاضی های خارجیش هم مرتب بحث میکردیم. راجع به خود ماهیت جلسات رب کیفیت معرفت به اون رو گفتیم، هم معرفت حصولی داره هم معرفت حضوری داره. راجع به وجود هم بحثایی کردیم. الان میرسیم به سایر مفاهیمی که در این بین داریم. یعنی الان مشخصا بیشتر بحث ما راجع به بقیه معقول‌های ثانیه فلسفیه. خب مثلا مفاهیم دیگری که مد نظر قرار بگیره، مثل مفاهیم منطقی یا مفاهیمی که حتما از کردیم میشون ها رو معقول ثانی تلقی کرد ولی معقول ثانی فلسفی نیستن، راجع به اونا هم خب ممکنه بحثای خاصی بشه مطرح کرد، ولی الان مشخصا بحث ما راجع به معقول های ثانی فلسفی هست. راجب این که طرح معقول ثانی، یعنی بحث معقول ثانی چرا میگن، یه همیشه هشدار به دادیم این نکته رو که مواظب باشیم. این چیزی که میگیم معقول ثانی همش همون مفاهیمی است که تو ذهن ما وجود داره، ولی بحث فلسفی فی حد نفسه به این مفاهیم، به ماهی مفاهیم که نیست. راجب محکی ها و واقعیت های اونها هست. این رو باید توجه داشته باشید. مثلا صدر متعلی میگه مفهوم وجود که اعتباری است و از معقول های ثانی فلسفیه. ما راجع به حقیقت وجود داریم بحث میکنیم. اینا رو باید مواظب بود. اینا رو باید مواظب باشیم. یعنی مواظب بودنش از این جهته که وقتی ما بحث رو منتقل میکنیم به واقعیت خارجی، ممکنه یه وقتایی به مثل وجود و سایر محکی های دیگهی که وجود داره یه دفعه بگیم معقول ثانی. اینو مواظب باشیم، به تعبیرها این تسامح ها به کار میره، تسامح ها هست. خیلی خوب، بله، این مفهوم وجود اون چیزی که در ذهن ما هستش، اینه ما میگیم معقول ثانی. محکی و واقعیتش امر اصیل، اصلا نه معقول اول نه معقول ثانی. اصلا بحث معقول اول و معقول ثانی اینا همش تو فضای ذهن صورت میگیره. تو واقعیت خارجی نه ما معقول اول داریم نه معقول ثانی داریم، مگر اینکه بحث رو یه خورده عوض کنیم. چون بحث ما مستوفی راجع به معقولات ثانیه نیست، اونجا باید بگیم چرا میگن معقول اول معقول ثانی، مثلا محسوس چی؟ محسوس اول محسوس ثانی، متخیل اول متخیل ثانی، چی بگیم؟ اصلش اونجا میگن مدرک اول مدرک ثانی. و بحث مدرک اول مدرک ثانی آیا به لحاظ علم حصولیه یا نه تو فضای علم حضوری؟ این مقدار بحث ها گسترده میشه و تعمیم پیدا میکنه. ریز بی ریز باید اونا رو بحث بکنیم. حالا در هر صورت این نکته اخیر رو برای این گفتم، چون اینا خیلی همجوری فلسفات دنبال میشین، برای این گفتم که حتی حقیقت وجود و حقیقت معقول های ثانی فلسفی تو بیرون هم میشه بهشون گفت مدرک ثانی، منتها توی فضای خاصی علم حضوری رو راه بدید دیگه بحث معقول ثانی به اون معنا شاید جا نداشته باشه. بیشتر فضای معقول اول و معقول ثانی اینا تو علم حصولی معنا داره. تو فضای علم حصولی معمولا ذهن انسان ماهیت رو اصل قرار میده، میشه معقول اول، و بعد وجود و سایر مفاهیم رو از دلش انتظام میکنه و بر او حمل میکنه. مثلا میگه انسان موجود است، لذا به موجودیت میگه معقول ثانی که در مرحله دوم از تعقل قرار گرفته، بهش میگه معقول ثانی. مفهوم وجود اینجوری. حالا واقعیت خارجی وجود همچنین واقعیت خارجی سایر مفاهیم فلسفی، اون رو طبیعتاً تو اصطلاح شایع نباید بگیم معقول ثانی، مگر حرفایی که اونجا باید بزنیم. مثلا یه نمونه بهتون بگم، مثلا ملا صدر در حرف نهاییش میگه که معقول های ثانی فلسفی، البته لفظ معقول ثانی به نظرم استفاده نمی کنه، میگه وحدت و فعلیت و اینها، ولی جمعش همین میشه، الان تقلید کردم که لفظشو بکار داره یا نه. میگه اینها هم عروضشون تو خارج هم اتصافشون تو خارجه. باید مواظب باشیم چی رو داره میگه اینجا، نه مفاهیمش رو، اون محکیهاش رو داره بحث میکنه. هم اتصافش تو خارجه. این نظر نهایی ملا صدرا در باب معقول‌های ثانی فلسفیه. خب الان من فقط اینو با عنوان یک شاهد آوردم که مواظب باشیم استفاده از واژه معقول‌های ثانی فلسفی در دو موضع به کار میره، تارتن تو علم اصولی و فضای ذهن که اصلش هم اینجاست، و تارتن به لحاظ متن خارج مطرح میشه. حالا این رو بحث رو بهش بذاریم کنار. بحثمون الان مشخصا راجع به حقایق معقول های ثانی فلسفی غیر از وجوده. ما راجع به مفهوم وجود و حقیقت خارجش خیلی بحث کردیم، حالا میخواییم بحث رو منعطف بکنیم به کجا؟ به سایر معقول های ثانی فلسفی، واقعیت هاشون و مفاهیمشون. کیفیت اول، بحث اول ما کیفیت علم به این هاست. علم حصولی به اینها چجوریه؟ علم حضوری به اینها چجوریه؟ تقریبا سه تا نظر و دیدگاه رو در اینجا میشه احصا کرد. خیلی به نظر این بحث حساس و مهمیه، فضاهاش هم خیلی روشن نیست. حالا عرض میکنم یواش یواش دوستان راجبش تأمل بکنن، ذهنشون تیز بشه که با عبارت ها که بعدا برخورد میکنن تو کتاب ها حساس بشن که چه جوابی باید به این سوال بدن، چه موضعی باید بگیرن. و ببینید همینجا اگر مثلا ما بعضی از حرفای ملا صدرا رو قبول کنیم، ممکنه موجب تحول در بحث وجود ذهنی بشه. به اونجا مرتبطه و اونجا رو اسکاری میکنه. من نظر اول رو بگم، این نظر اول به نحو صراحت در کلام علامه طباطبایی اومده، به نحو خیلی صریح در کلام علامه اومده. این نظر چیه؟ این نظر میگه که همون وضعیتی رو که وجود داره کاملا همون وضعیت را مجموعه صفات راجع به وجود هم داره، غیر از بحث ماهیت، اون ماهیت که وضعیت خاصی داره، ولی تمام صفات وجود این معقول های ثانی فلسفی صفات وجود هستند، یعنی محکی هاشون اینا صفات الوجود هستند، خصوصیات الوجود هستند، ویژگی های وجود هستند. هرچی ما راجع به وجود گفتیم راجع به اونا هم میگیم. خب ما راجع به وجود چی گفتیم بیشتر؟ ما راجع به وجود دو تا حرف اصلی داشتیم. یکی این که به علم حصولی نمیتونیم کنهش رو درک بکنیم، به علم حصولی تو فضای مفهومی، تو فضای مفهومی فقط وجه الوجود رو میفهمیم. یعنی این به بیان دیگر مفهوم وجود که تو ذهن ماست وجهی، وجه حقیقت وجوده و مثل شبه اون بحثایی که مطرح میکردیم اینطوری. یکی این بحث راجع به وجود بود. یکی این که ما به علم شهودی میتونیم اصل الوجود رو درک کنیم با توضیحاتی که قبلا دادیم. البته این تفکیک ها اصل الوجود و کنون الوجود و اینا حالا تو کلمات الان باید جای مختلف رو مثلا جفت و جور کرد کنار هم گذاشت تا مثلا بگیم ایشون هم همینه میگه اینطوری. خب ایشون میگه که تمام این صفات و خصوصیات وجود مثل وجوده. یعنی چی؟ یعنی اساساً در فضای علم حصولی هیچ وقت حقیقتشون درک نمیشه. مثلا وحدت، فعلیت، تشخص، علیت، معلولیت، فقر، غنا، امکان، امکان وجودی یعنی امکان و همه این چیزهایی که ما برمیشماریم، اینها که صفات وجود هستن، اینها که صفات وجود هستن، ما به لحاظ علم حصولی هیچ وقت مثل مفاهیم ماهوی اونا رو درک نمی کنیم. تو مفاهیم ماهوی ما همشو می فهمیدیم، یعنی تا جایی که میتونستیم میتونستیم، مانع نداشت، ولی اینها نه، ما اینا رو نمیتونیم به حقیقتشون مثل مفاهیم ماهوی بفهمیم. خب پس تو علم حصولی مفاهیمی که از اینا داریم چی؟ اینا فقط وجهه. مثلا مفهوم وحدت فقط وجه وحدت حقیقیه، مفهوم فعلیت فقط وجه فعلیه، مفهوم خارجیت همینجور، مفهوم علیت، ما همه چیزایی گفتیم و چیزایی گفتیم قوه فعل چیزایی دیگه. خب اگر این حرف رو بزنیم مباحثی که در مسئله وجود ذهنی مطرح هستش سر جا خودش قشنگ ثابت میمونه و یکی از بهترین ملاک ها در تفکیک مفهوم ماهوی از غیر ماهوی سر جا خودش ثابت میمونه. مفهوم ماهوی اونی که همش میاد تو ذهن، یعنی میتونیم بیاد تو ذهن ما، ولی مفاهیم غیر ماهوی اونی هستش که فقط وجهشون میاد تو ذهن، همش نمیتونه بیاد تو ذهن چون مانع درونی داره. خیلی صاف و روشن خواهد بود.
معقولات همشون صفات وجود نیستن، معقولات ثانوی
بعضیشون معقولی هستن. بله اونا رو الان به اونا توجه نکرده ایشون، ایشون فقط بحث رو تاکیدم کردم که اونایی که صفات وجود هستن. در واقع یه بخش از سوال ما این خواهد بود که معقولهای ثانی فلسفی که ما از چی میگیریم؟ از ماهیت میگیریم وضعیتش چجوریه؟ شما چه جوابی راجع به اینا داری؟ یعنی این سوال رو ما الان باید از کی بپرسیم؟ از الان باید بپرسیم. طرحی که ملا صدر میده فرق میکنه. امکان ماهوی، امکان ماهوی، امکان وجودی نه، امکان فرق. خب ما الان از الله میپرسیم خود الماهیت به اون معنایی که قبلا توضیح دادیم که معقول ثانیه که از ماهیت ها گرفته میشه، یا مثلا امکان ماهوی یا کثرت ماهوی، خب اینها که صفات وجود نیستن، اینا صفات ماهیت هم ثانی هم و بالعرض وجود متصف به اونها میشه. خب اینها نباید پس مانع داشت. الان من چون عبارتش میخوام بخونم باز بیشتر باشم. یه سوال پس ما از علامه داریم که اینا رو پس چیکار میکنیم؟ خیلی من حالا بیان ایشون چیه؟ ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که اصلا چطور وجود عین خارجیت و اینهاست و مانع داره از آمدنش در ذهن؟ همه صفات راجع به وجود و قائم به وجود اصلا حقیقتشون اینجوریه، حقیقتشون دوخته با وجوده. اگر چون این حرفی رو ما بزنیم اون وقت چطور وجود حقیقتش نمیتونه بیاد تو ذهن، مانع داره؟ اینا هم همین جوری هم وحدت و فعلیت و علیت و امکان فقری و همه اینا هم به همین سبک هست. من عبارتشون رو بخونم. در آخر مرحله وجود ذهنی، اینا مهمه چون ایشون خودش اینو بس تو بحث وجود ذهنی آورده. بله، یعنی میدونید که در مرحله وجود ذهنی یک فصل بیشتر نداره. در این یک فصلی که اومده خودش اواخرش ایشون چند تا امر آورد. ببینید مثلا میگه که بله حالا الامر الاول، بعد الامر الثانی، بعد میرسه الامر الثالث، یعنی دیگه میرسه به پایان این مرحله سوم، میرسه به پایان مرحله سوم. اینجوری میگه، این عبارت الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه. خب حتی این عبارت که داریم میخونیم از جهات دیگه هم برای ما خوبه، این بحثای قبلا هم که مطرح کردیم. خب میگه از اونجایی که منظور از ماهیت حقیقیه یعنی ماهیت های موجود در خارج، موجود ماهیت های واقعی، قبل هم عرض کردم من ترجمه میکنم، علامه رو خیلی انتصاب میدن که ایشون منظور از اعتباری یعنی ذهنیت صرف. من که نمیگم هر صفحه از نهایه رو، ولی هر بخشی از نهایه رو پشت سر میذاره انسان، میبینه شواهد فراوانی وجود داره که ایشون ماهیتایی که اعتباری میدونه به خارج راه داده. حالا بعضیا وجه جمعش رو به این قرار دادن که اینا رسوبات اصالت ماهیته. این عجیبه، یعنی این وجه جمع، چون علامه در همون فصلی که مربوط به اصالت وجوده، یعنی اینجوری نیست که بس یادش رفته باشه و بعد همون اونی که در عمق جان ایشون از اصالت ماهیت خودش رو داره بروز میده، تو همون بحث اصالت وجود چند قرینه آشکار، اینه اینقدر آشکاری که اگر انکار اونها مثل انکار بدیات میمونه و ما چون مطمئن حجم رهی میکنیم. حالا اونجا به روشنی میگه که همین مایتی که اعتباری هستن اینا تو خارج موجودن. این نشون میده اصلا بحث اصالت و اعتباریت نه یعنی خارجیت و ذهنیت، بحث چیز دیگه ایه که خب در جلسات پیش عرض کردیم و در اون جزوی هم که خدمتون هست در اونجا هم که مشاهده فرمودید. علیشون نگاه کنیم، ماهیت حقیقیه، اصلا اصطلاح حقیقت ذات ماهیت نیست، تو اصطلاح نیست، تو کلمات فلاسفه هست، در کلمات سابزوردی همه جا هست. اینا البته هر کدومشون چندین معنا داره، ولی تو اصطلاحی رو که نزدیک به هم هستن، ماهیت حقیقت و ذات، میگن حقیقت و ذات همون ماهیت موجوده است. حقیقت یعنی ماهیت موجوده، حقیقت انسان یعنی ماهیت انسان که در خارج موجوده، حقیقت انسان یعنی ماهیت موجوده انسان، ذات انسان یعنی ماهیت موجوده انسان. ولی اگه بگیم ماهیت انسان، نه، برمیتابه که تو ذهن باشه، برمیتابه که تو خارج باشه، برمیتابه که اون نفس الامر و اصل طبیعت رو ما بگیم. حالا منظور این که این اصطلاح ماهیت حقیقیه اشاره به این داره، یعنی ماهیت موجود در خارج. الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه التي تترتب عليها آثارها في الخارج، که در خارج وقتی هست آثار متوقع از او برش مترتب می شود. خب این ماهیات حقیقیه التي تحل الاذهان، این ماهیات میتونن بیان تو ذهن، یعنی بشن چی؟ وجود ذهنی رو شکل بدن. یعنی تو علم حصولی خود این ماهیات میاد، نگاه کنید، خود این ماهیات بدون ترتب من آثار حل خارجیه، بدون اینکه آثار خارجیه برش مترتب بشه. خب اینجا من یه نقطه داشت که نقطه نباید داشت بشه ویرگول. حالا فلو فور زهناکه، اینجا وارد بحث خودمون میشیم، فلو فور زهناکه امران حیثیت و ذاتهی عین و انهو فی الخارج و نفس و ترتب الاثار. حالا یه فرض بشود که ما یک امری داریم، هناکه یعنی در عالم واقع یک چیزی هست که اصلا حیثیت ذاتیش بخلاف ماهیت، ماهیت حیثیت ذاتیش ترتب آثار نیست، حیثیت ذاتیش خارجیت نیست، حیثیت ذاتیش انهو فی الواقع نیست، به همین خاطر میتونست بیاد تو ذهن. ولی بقیه نگاه کنید، فلو فوره اگه ما یه فرض کنیم، یه چیزی فرض کنیم، حالا ما که قبول داریم تو فلسفه، بلاره فرض کنید چیزی که اصلا حیثیت ذاتیش عین و انهو فی الخارج باشه و نفس و ترتب الاثار باشه. مثل چی؟ این مثل مهمه، کنفس الوجود العینی، نه مفهوم وجود، کنفس الوجود، مثل حقیقت وجود عینی، کنفس الوجود العینی و صفاته القائمت به، تمام شده بس من اینجاست دیگه، و صفات قائم به این وجود عینی. صفات قائم به وجود عینی چیه؟ مثال که میزنه دقت کنید این رو، کلقوه و الفلخ، اینا رو ما میگیم معقول‌های ثانیه فلسفی، یعنی مواظب باشیم اینا رو وقتی میگم، به نام مشهور میگن معقول ثانیه فلسفی که توی چی؟ ذهن باشند. پس ما الان که اینا رو مثال میزنیم با محکی ها و واقعیت های اینا سر کار داریم، یعنی قوه که میگیم یعنی واقعیت قوه، فعل که میگیم واقعیت فعل، وحدت، کثرت، امثال اینا، علیت، معلولیت، فقر، غنا، همه اینها. منظور بحث ما کجاست؟ شدت زمین ها راجع به واقعیتشون هست. هویتی تعالی الاسان بدون چیز مدن خواهد و صفات القائمه به کالقوه و الفعل. حالا ایشون نگاه کنید چی میگه؟ ایشون خود وجود و صفات دوخته به وجود، این تعبیر رو من میکنم، صفات قائم به وجود، محکی هاشون رو و اینا رو، اینا رو میگه اصلا حقیقتش چیه؟ انه فی الخارج، حقیقت همه اینا، هم وجود هم صفات قائم به وجود، اصلا بنیاد و حقیقتش خارجیته، انه فی الواقع است، متن سازیه. خب اگر اینجوری باشه، کانه، این کانه جواب اون لوفرزه، کانه ممتنع الحصول به نفس حاف ذهن. راجب لو جمله از لو شروع شده تا لوفرزه دیگه، دوستان شروع میکنم میگم اون لوهای قدیمی بود که دلالت بر امتناع میکرد، لوهای جدید خیلی این خاصیتشون از دست دادن، این لو خود واقعیت داره چون نفس الوجود عینی و صفات واقعی و اینها، حالا به قرار اینا روشن. خب کان ممتنع الحصول به نفس حافظن، پس ببینید به نفس ها، این زیر به نفس ها، من اینو خط کشیدم زیر به نفس ها، باید دو تا خط بکشیدم، پس به نفس ها حلول در ذهن نمی کنه، یعنی مثل ماهیات نیست، همشون مثل ماهیات نیست. خب الان این بحث ما، این شاهد بحث ما تمام شده ها، ولی من میخونم چند سطر رو. و کذا لو فرز امرون حیثیت و ذات المفروضه حیثیت البطلان و فقدان الاثار. حالا این چیز هم اینجا اضافه بکنیم بهتره، ما راجع به معقول های ثانیه فلسفی که ما هم بحث کنیم، تازه یه شاخش رو گفتیم، معقول ثانیه فلسفی که صفات وجوده، معقول ثانی فلسفی که صفات ماهیت، معقول ثانی فلسفی که صفات هیچ کدوم از این دو تا نیست، مثل عدم، عدم معقول ثانیه، عدم اجتماع استعاله اجتماعی نقیزه، اینا همین چیزی که به همین عدم برمیگرده. خب اونا چی؟ علامه الان داره برای اونام حرف میزنه، حالا شما بعدا خواهید دید بنابر نگاه دومی که عرض خواهم کرد تو کلمات مولوی را استفاده میشه، همشون یک دست جواب داره، ولی الان تو فرمایشات علامه که اونم در واقع یک نوع نگاه، تو همین کلمات مولوی را هم همین حرف میشه پیدا کرد، همین کلمات علامه یک میشه پیدا کرد، حالا در مجموع ما اینا رو یک دست حساب کردیم، یک نگاه، یک نوع نگاه. تو اینجا باید اینا رو از هم جدا کنیم، این اونایی که مال وجوده، اونایی که عدم و چیزایی که به عدم برمیگرده، معقول ثانیه فلسفی به ماهیت راجعه، همه چیز دیگه میشه گفت. مثلا اگر ما بتوانیم صفات صفات استفاده کنیم، صفات صفات یعنی چی؟ مثلا بگیم وحدت خودش یک سری احکامی داره که ما قطعا معقول ثانیه، چون معقول ثانیه که میگیم ثالث و رابع و همه رو میگیره، خب اونا هم محل بحث ما خواهد بود در واقع، بس خب اینا تیف تیف میشد. خب در اصل علامه الان یک تیف از معقول های ثانی فلسفی رو کاملا مثل وجود کرده، گفت یعنی مثل مفاهیمی که ما از تو ذهن از اینا داریم، مثل مفاهیم ماهوی نیست، مثل مفاهیمی است که راجع به وجود داریم، درسته؟ حالا دسته دوم، و کذا لو فرز امر حیثیت و ذات المفروضه حیثیت البطلان و فقدان الاثار. حالا یه چیزی رو فرض کنید که اصلا حیثیت ذاتش عدم محضه، بطلان محضه، یه چیز دیگه داخل پرانتز از دلش در بیاریم. اما تو این عبارت کاملا احساس نمی‌کنید که ایشون ماهیت رو امر بین بین قرار داده، بین وجود و عدم قرار داده؟ پس اون حرفای چی که میگن ماهیت بطلان محض، اینا مواظب باشین، نمیخواد این حرفا رو راجع ماهیت پیاده کنه، اون چیز دیگریه، اون بطلان ذاتی، اون میگن عدم ذاتی ماهیت، اون عدم ذاتی ماهیت نه یعنی عدم، یعنی به حسب ذات نه وجود توش خوابیده نه عدم توش خوابیده، اون خالی بودن ذاتی ماهیت از وجود و عدم رو میگن لیسیت ذاتیه، میگن عدم ذاتی بهش میگن. اون میگن اگه گفتن ماهیت حیثیتش بطلان و اینا هست مواظب باشین چی گفت میخواد گفته بشه، منظور اونه. اگر گفته میشه ماهیت امر عدمیه نه یعنی تو خارج نیست، این واژه ها رو باید مراقب باشین، پیشترم تذکر دادم راجبه همین شر که میگن خب شر امر عدمیه، فلاسفه میگن امر عدمی دیگه. حالا این من خودم از آقای قراتی نشنیدم ولی نقل میکنم ازش، حالا چقدر صحیح باشه، چون میگفت که علت ترک کردن من مباحث فلسفه رو اینه، نمیدونم چقدر صحیح داشته، میگه که یه وقتی شاید متعرید داشت راجع به عدم شروع بحث میکرد، با آقایون فلاسفه شروع رو عدمی میدونن، ایشون یه اشکال به ذهن رسید، گفت این چه امور عدمی هستش که پدر مردم رو داره شبان روز در میاره، توجه کردید؟ حالا دیگه حالا میگم نمیدونم چه اثر داشته باشه. حالا اصلا مثلا الان وقتی که تو بحث شروع میرسن همین بحث رو مطرح میکنن، شروع هم رده میگه توهم اولی از این بحث اینه که یعنی میخوام بگن اصلا در خارج هیچ شری واقعیت نداره، این نیست واقعا. تو کلمات ملا صدر مثلا جلد دوم اواخرش نگاه کنید ببینید چقدر بحثش قشنگی داره، من تو هم جزوه اشاره بهش کردم، اینا بحث قابل تفصیله. تو اونجا داره که اگر کسی ماهیت رو از خارج انکار بکنه در بحث شروع و انتصاب شروع دچار مشکل سنگین خواهد شد. اینا رو باید موضع بشین، ایشون هم ماهیت رو هویت عدمی میدونه، در خارج واقعیت براش قائله و تمام شروع رو که البته دستجاتی داره، تمام شروع رو به هویت عدمیه، نه این هویت عدمی نه اینکه نیست، واقعیت داره، به اون بعد ماهویه حقایق و اشیا منتسب میکنه. و تو بحث‌های توحیدی شاید نشنیده باشید که میگن تمام خیرات از جانب خداونده ولی تمام شروع رو برمیگردیم به خلق، این تقسیم بندی ها، تمام خیرات از ناحیه وجوده که در نهایت به خلق برمیگرده، تمام شروع از ناحیه هویت های خلقیه که هویت خلقی اونی که خلق رو خلق میکنه حقیقتا بعد ماهویشونه. تو دستگاه عرفانی خیلی قشنگ معنا داره، تو فلسفه صدرام اومده این بحث، میگه چی؟ الخیر بیدی و شر لیس الیک، تو مسائل سلوکی هم خیلی ازش استفاده میکنن، اینا بنیادهای فلسفی و معرفتیش هست. البته یه جایی داریم که ول کل من اندک، همه چیز باز از پیش خداست، چه خیرات چه شرور، این توضیح میدن، میگن جعل به ذاتش مال خیراته، جعل بالعرضش مثل به شروره، این خداوند خیرات رو که میخواد ایجاد کنه لازمه پدید آمدن این خیرات اینه که چی؟ نقصهایی به همراهشون باشه، اصلا لازمه تجلی همراهی اون با نقصه. حالا بحثش خواست، حالا این میخوام بگم الان تو این عبارت یه استفاده دیگه ای که ما کردیم اینه که ایشون اصلا نگاه کنید بحث ماهیات رو از اموری که ذاتن از سنخ وجوده و از اموری که ذاتن از سنخ عدمه کاملا جدا کرده. این همون حرف جناب مرحوم سبزواری است که ایشون میفرماد ماهیت الامر و بین الامرینه. خب همینا رو که ما میگیم بعد بندگان خدا مثلا مرتب میپرسن، میگن بالاخره شما روشن نکردید، یکی از دوستان کلاس میاد همیشه هست این سوال میگه سوال بالاخره میگه شما روشن نکردید ماهیت هست یا ماهیت نیست، مشخص کنید در ما هست یا نیست. ما میگیم قسم میخوریم به اول فضل عباس که ماهیت چی هست، ولی وجود نیست. توجه کردید؟ وجود نیست. اینجور که میگیم باز دو روز بعد برمیگرده، میگیم بالاخره شما مشخص نگردید که ما نفهمیدیم. یا اینجوری میگیم ما نفهمیدیم، بالاخره ماهیت بالاخره بگید هست یا نیست. باز هم ما همینه میگیم، میگیم ماهیت هست ولی وجود نیست. این حرف رو باز میزنیم. خدا اصفر پس این نکته خوبی از عبارت علامه در اینجا استفاده کردیم که الان ایشون ماهیت حقیقی رو در مقابل اون اموری قرار داد که ذاتاً عین خارجیت هستش و کذا. حالا به اینجا رسیدیم، پس اونو به یک استفاده حالا اصل بحث بریم. یه طیف از معقول‌های ثانی فلسفی رو الان علامه داره اشاره میکنه، میخواد بگه اونا هم مفهوم حقیقی تو ذهن ندارن. مفهوم حقیقی تو ذهن، یه اتنه از ما مفهوم رو تقسیم کردیم به حقیقی و اعتباری، گفتیم این غیر از تقسیم به اصیل و اعتباری این اشتراک لفظی درد سر ایجاد میکنه، درسته؟ این تو حوزه مفاهیم، تو حوزه مفاهیم اتفاقا مفهوم حقیقی چیه؟ ماهیته. بقیه مفاهیم چیان؟ اعتباری هم. حتی وجود هم اعتباریه. نباید این دوتا با هم خلط بشه. این تاکیداتی که میکنم به خاطر درد سرهایی که معمولا پیدا میشه. همین فکر کنم قبلا بحث کردم ولی جای بحث داره که مواظب باشیم این دوتا با این اصلا فرق نکنه. اون مقسمش موجوده، میگیم موجود یا اصیل است یا اعتباری، این مقسمش مفهومه، مفهوم یا حقیقی است یا اعتباری، این فرق میکنه کاملا. اون مقسمش موجوده، توجه کردیم، گرچه این به لحاظ بیان ملا صدراست، ولی کسان دیگه مثل شیخ اشراق و اینها بحث رو به نحو دیگه ای سامان میدن. فرقش با وجود این هستی صفت وجوده. خوبه، در واقع مشکلاتی است که در این بین وجود داره. حالا اینو داشته باشید ها، به این راحتی چیزی نکنید. من به نظرم میرسی که خیلی از اوقات تصوری که از صفات وجود میشه، حالا صفات وجود رو ما اول تو فلسفه میبریم رو چی؟ رو همینه که معمولا بحث میکنیم، ولی بعداً گسترش پیدا میکنه، همه یه صفات کمالی رو پوشش میده. تو فلسفه صدرا تو مثلا جلد 6 از فرم مفصل اینا هست و بعد اینقدر گسترش پیدا میکنه که تمام حقایق، نحوه حضور تمام حقایق تو متن نهایی به همین شکل در میاد. خب این حالا داشته باشید، این بیان علامه رو دقت کنید. بعضیا به شدت وقتی مثلا میگیم فعلیت و وحدت و مثلا تشخص و و همانندهای اینها و بعد حالا گسترش پیدا میکنه به صفات مثل علم و قدرت و رحمت و اونها هم که میکشه و بعد هنوز گسترده تر میشه، تمام موجودات به هر نحوی در اون ذات حق تعالی که حضور دارن حمایت وجودی پیدا میکنن، بعضی ها به گونه شدید این معنا رو تر میکنن که اصلا صفات از صفات بودن میفته. من تعبیرم اونجا اینه که تقریبا نحوه حاد این معنا سر از کلام معتزله در میاره، یعنی قائل به نیابت میشه، صفات رو کلا بر میدارن به طور کل. خب این حالا داشته باشید، ببینیم چه تلاش هایی باید کرد، چه کار باید کرد، تو ذهن باشه و حساس باشه مثلا به این مسئله. این بس این چی شد؟ باز آقا به دسته دوم پرم و کذا الله فرض امرون حیثیت و ذات المفروضه. این چی گفته ذات المفروضه؟ ببینید این بس با اون قبلی ها فرم کنه، هم با ماهیات فرم میکنه، هم با چی فرم میکنه؟ هم با وجود و صفات حقیقی وجود فرم. این عدم است و چیزی که به عدم برمیگرده. خب اینا که وقتی حیثیت ذات بطلان مرزه، یعنی واقعیت نداره اصلا دیگه. پس ذاتی رو اگر ما برای عدم و امثال اینا در نظر میگیریم، اینا فرض ما هست. اینو داشته باشید، اینو داشته باشید. من نمیدونم الان تر این همه این زوایا و این چیزا رو گفتن در یه جا میگیم که دوستان در واقع حالا یادداشت میکنن یا در هر صورتی ممکن الان اینا نیاز نباشه اینجا گفتنش، ولی برای تشخیص ذهن دوستان دارم میگم. این داشته باشید با بعض نفس العقل. نفس العقل میگیم چی؟ الشی فی حد نفسه. حالا بس نفس من خودش بود باز فکر کنم یه وقتی اینجوری استدرادی بحثایی کردیم با بعض نفس الامر هماهنگ بکنن. اگر با بعض نفس الامر هماهنگ بکنن، آیا ما باید برای عدم و مفاهیم راجع به عدم ذات مفروضه در نظر بگیریم؟ اینه که فرض ما نباشه عدم عدم نیست، یا مفاهیم بحث تحقق نیست اصلا ها؟ بحث نفس الامر بحث تحقق نیست، ورای نفس تحققه، حتی تحقق خارجی و ذهنی و همین رو پوشش میده. از ذوات فی حد انفسها. مثلا مثال بزنیم به برای تحقق که من میگم لازم نیست موجود باشه، لازم نیست معدوم باشه. مثل بحثایی که میگفتیم مثلا علت باید بر معلول مقدم باشه، این قانون، این قانون یک واقعیته. مثلا همین واقعیتی که قرآن میفرماد لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، تمام غذای لزومیه درسته؟ اینا واقعیت دارن ولی لازم نیست که متحقق باشه. ها به حضب خودش آفرین اشکال نداره، اون تحقق خیلی معنی گسترده بگیر، نفس الان به همون معناست. یه جدا شدیم که علامه چند مرده کردن اون تحقق معنی خیلی گسترده درسته؟ تو اون فضا عدم هم تحقق داره، فضا گردید مفاهیم راجع به عدم دیگه ذات مفروضه نیست، اینا خصوص ذات دارن. مثلا اگر آلهه باشه نظام به هم میریزه، نظم به هم میریزه، این خودش واقعیته. بله ما نباید برای این یک واقعیتی به مثل وجود انتظار داشته باشیم، توجه کردید؟ واقع بحث به خودش واقعیت داره، اون تحقق و معنی گسترده که همون نفس الامر میشه اون مد نظر ما هست. اگر به اون لازم در بیاییم باید بگیم ذات مفروضه؟ نه، چه ما باشیم چه نباشیم، چه فرض فارض باشه چه نباشه، چه اعتبار معتبر باشه نباشه، در هر صورتی عدم عدمه، شریک الباری شریک الباریه، همه عدم، اجزای ذاتیش همه عدمه، بطلان محضه. لذا ایشون چی جالبه، خودشون چی گفته؟ نه من نه ایشون موازبه نکته بود ذات المفروضه گفت در صورت. ولی ما اطلاق کلمه ذات ماهیت بر خود عدم هم شده، اطلاق کلمه ماهیت بر عدم شده، ذات عدم. حالا شما گفتید ذات مفروض، من همین می‌خواستم یعنی بحث بکنم، یه پرانتز باز کنم که ذات مفروضه یا ذات مفروضه لازمه یا نه ذات مفروضه لازم نیست، فرض لازم نیست باشه، ذات عدم ذات عدمه، ذات خودش هست. خیلی حالا این نمی داخل پرانتز البته. و کذا لو فرض امرون حیثیت و ذات المفروض حیثیت البطلان و فقدان الاثار، اصلا ذاتش یعنی هیچی، کل عدم المطلق و ما یعول و الیهه و آنچه را که به او برمیگرده، میتونیم تمام محالهای ذاتی را هم اینجا شامل بشه. خب همه اینا هم نگاه کنید چی میگه، امتنع حلوله از ذهنه، نمیتونه تو ذهن بیاد، یعنی اینا مفاهیم حقیقی ندارند، ذهن نمیتونه حقیقتش رو دریابه. چرا؟ چون ذاتش چیزیست که مانع است از این که تو ذهن ما بیاد. پس ما فهممون تو حیطه علم اصولی نسبت به اینا هم چیه؟ بالوجه میفهمیم، انعکاسی از او بفهمیم، حقیقت او هیچ وقت در ذهن ما نمیاد.
بیرونم که نیست با.
بله؟
بیرونم که نیستش که ما بچش رو بفهم.
بیرون به چه من؟ نفس الامر معنی اون مطلقش میخواید بگید چرا هست؟ هستم خیلی هم همین جمله ها درد سرساسه، نفس الامر اون معنی مطلقش دیگه درسته که انتظار تحقق نداشته باشید دیگه، تحقق معنی خاصی که ما
داره اونجا تحقق داره؟
حالا من بگم یه چیزی معتزله میگفتن که ثبوت ثابتات ازلیه نمیگفتن، اونا همین دچار همین مشکل بودن و بعد برای اینکه گرفتار نشن لفظ ثبوت رو انتخاب کردن. واجه کردید؟ حالا نه میخوام بگم یعنی این درد سر، اگه میگفتن وجود، میگو وجود که نداره، نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی، درد سر افتادن اونا. بهترین تعبیر از ثابتات ازلیه‌ای که معتزله میگن ثبوت نفس الامریه. تغییر لفظ برای اینکه هشداری بدیم مواظب باشیم. تغییر لفظ برای اینه.
الان ثبوت با وجود در واقع دو تا حقیقت کاملا متباینن.
به چه معنایی؟ به این توضیحی که ما میخوایم بدیم ثبوت امن از وجوده. توجه کردید؟
الان توی نفس الامر ما یه ذاتی رو محقق می‌بینیم. نفس الامر.
نفس الامر. ولی نفس الامر با چه توضیحی؟ هم توضیحی که دادیم ها. با این توضیحی که دادیم. اگه این هفت باره با این تعرفت اون نفس الام اهم از وجود خارجی، وجود ذهنی، ذوات الحقائق فی حد انفسها.
الان تعرفتی که ما اونجا میبینیم با تعرفت بیرونی مشترک لحظیه
کار به اون ندارم. ببین من اینو میخوام نکته رو توضیح بدم. مثل در واقع تعرفتی که شما نسبت به وجود و ماهیت میدید چه فرق با هم میکنه؟
خب ماهیت میگیم تعرفتش به وجوده.
بله
درسته. ولی تو نفس الام میگیم ماهیت به خودی خود هست،
نه این هستی که ما انتظار داشته باشیم.
هست به معنی عامش.
عام میشه حقیقتا هست.
حالا اون هست به معنی عام که شما بهش ثبوت هم میگی با این هستی که ما بیرون میفهمیم مشترک لفظیه.
ممکنه باید مشترک لفظی بگیم.
خب این مشترک لفظیه، پس اون بگید چیه؟
همینه. من تلاش کردم تمام توضیحاتی که دارم میگم همینه
دیگه. شما وقتی میگید هست ما سریع بودن میرسیم دیگه، یعنی
خوبه خوبه ها. ولی این نه
این مشترک لفظی شد پس ما نفهمیدیم حد میشه یعنی چی.
همون رو هم توضیح بدم. اون چه واقعیتیه؟ واقعیتش رو توضیح دادیم چیه؟ واقعیت داره.
شما فهمید چه واقعیتیه؟
اشکال نداره، من نمیدونم چیه، من دارم توضیح میدم.
ریشه های از این مفهوم واقعیت بیرون اونجا هست که الان شروع میکنید صحبت کردن میگه چه واقعیتیه.
اشکال نداره. ببینید یه بحثی رو مطرح میکنم، میگن واقع امن از وجود نگه نشیندید یا نه. من اون اشاره به اون واقع دارم. اون واقعیت مصادیق متعدد داره. یکی از بخشای واقعیتش چیه؟ همین نحوه وجودی رو که ما میفهمیم. بله یک نوع واقعیت چیه؟ ماهیت. یک نوع واقعیت چیه؟ چیز دیگه. یک واقعیت اون به اون معنای مطلقش، به این معنا میفهمم. پس یک واقعیت مطلق داریم، اینها گونه های مختلفی از اون واقعیت هستن. حالا آیا واقعا ما اون واقعیت من این مطلقی که در نظر میگیریم اطلاقش در همه اینها طبیعتا باید مشترک معنوی باشه، ولی این واقعیت خاص که وجود میگیم با او چه تفاوتی داره؟
خود اونو توضیح. الان ببینید من بحث اصالت بیر اصالت واقع کنم. اون مفهوم اونجا واقعیت داره. واقعیت به معنای عام با وجودم دیگه کار نداره.
اصالت واقع نمی کنیم آخه.
حالا میخوام تر کنیم تا
می کنیم این کار رو.
سوالش که ایراد نداره. اون مفهوم اونجا هم واقعیت داره به معنای عام، همون همون ماهیت هست. حالا واقعیت داریش اصل به معنای عام یا ماهیت؟
اصلا کار به اون ندارم. شما این بحث اصالت و اعتباریت تو کدوم حوزه برقرار میشه؟ تو متن سازی.
ما اینو متن
اصلا متن سازی نداره. متن نیست.
متن نفس الامر بس.
اصلا نه، همین بحث فرق کرده. بحث اصالت تو متن پرکنیه.
مگه شما یه عالم
به حالت او
عالمی به نام نفس الامر نمیبینید؟
خب همین، میخوام اینو بگم. تمام درد سرای یعنی این بحث نیستش، یعنی همه روی همین گرفتار شده. تو بحث اخلاق هم همین فلسفه اخلاق هم در نهایت به اونجا میرسه، میگن کجا هست پس؟ اون کجاست؟
با کجاییش حالا یه دعواییه که نمیشه
ذهن که نه دیگه توضیح میدیم، میگیم نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی. میتونه موجود خارجی باشه، میتونه موجود ذهنی باشه، ولی برای این
اگر ماهیت خارجی بحث میکردید که میگید اونو میفهمید. همونجور که میگید ماهیت بیرونی نه وجوده نه در ذهن ما اون میفهمیم. بعد خب میشه تحققش میشه فهم. اما الان که بحث از نفس الامر میشه و یک مفهوم جدیدی پاش میاد وسط به نام واقعیت یا ثبوت یا اون وجود عام، وقتی میاد وسط سوال های خیلی متنوع شکل میگیره. یکیش همون سواله. من اولش گفتم نسبت این
سوال...
چیه؟
نه اصلا این سوال متنش اونجا نیست، بحث راجع به موجود بحث میکنیم.
حالا ما میپرسیم، ما میگیم معلوم به شیء
نمیتونیم بپرسیم. اصلا این سوال خودش تخصیص خورده.
چرا؟
اصالت یعنی متن پرکنی. توجه کردی؟ اصالت یعنی این، یعنی اون چیزی که متن رو تحقق ببخشه.
من با اصالتش کار ندارم. من میگم
تمام شد. پس ببینید
نه
اینجاست. ببین این سوال اونجا مطرح نمیشه.
حالا این سوال رو جواب بدید.
من میگم که در اون متن فرض قوه و فعل تدریج حرکت
نه.
عالمی ورا
اصطلاح من با اصطلاح من کار ندارم. شما اصطلاح یه چیز دیگه بزنید. من میگم اون شیء رو در نفس الامر که من نگاهش میکنم هم واقعیت داری به معنای ثبوت عام درش میبینم، هم خود ذاتش رو میبینم. نسبت این دو مفهوم چجوریه؟ حالا بگید نه اینجا متفرگانی معنی نداره. خیلی این دو تا مفهوم بالاخره به هم چه شکلی هست؟ به هم چسبیدن؟ یکیشون متفرگ کرده، یکیشون روش سواره؟ چجوریه وضعیتشون؟
هرچی که اینجا هست اونجا به نحو نفس الامری ارتباط دارن، نه به نحو متن پر کنی. بحث متن و صفات متن و یعنی همه اونچرا که در این عالم پیاده شده، اونچرا که در این عالم هستش، در نفس الامر به لحاظ خاص خودش تحقق داره. فقط هشدار بحث همینه که ما اونجا را واقعیتی به لحاظ یک متن واقعی نباید حساب بکنیم، یعنی اونجا که ما الان میفهمیم و انتظار داریم. مثلا همین مثالی که میزنیم، ریشه نهایی تمام مفاهیم اخلاقی کجاست؟ تو همین بحث گرفتار هستم. اصلا خدای متعال در تمشی امور از چه چیزهای پیروی، چجوری عمل میکنه؟ اون چیه؟ ما میفهمیم واقعیته، اما نه واقعیت متن ساز و صفات متن و نسبتهایی رو که ما میفهمیم، بلکه تمام این نسبتها و معادلات و قوانین عقلی تو فلسفه تو ریاضیات همش متخذ از اونجاست. اونجا بعض ارتباط متن واقع پرکنی و امثال اینها نیست. تمام اونجا که در اینجا هستش در اونجا هست به لحاظ متن ثبوت نفس الامری است، نه متنی که ما اینجا انتظار داریم.
بله، همون ثبوت نفس الامری پس مقدمه، یعنی متن نفس الامر رو پر کرده. وقتی اگه اینجور باشه
نه، متن نفس الامر رو پر کرده. اونی که میگید وقتی متن نفس الامر پر کرده برگشتید به اینجا، اون اصلا عالمی نیستش که شما بگیریدش، چنگش بیارید. توجه کردید؟ مثلا شما یه چیزی ببینید، همین مثال رو توش دقت کنید. انسان فی حد نفسه، کار به وجود خارجی و ذهنی و موجود بودن و موجود نبودن هیچی نداره. بعضی وقتون اصلا بعضی تصور این بحثی که مثلا علامه تو نصر امر نگاه کنید به همینجا برمیگرده. علامه میگه نفس الامری ورای وجود اصیل ما نداریم. نفس الامر میشود وجود یا تمام چیزی که به وجود برمیگرده، تمام شد رفت و همه چیز را به همین وجود برمیگردونه. این بیانیست که علامه از اصل وجود استفاده کرده، گفته اگر ما قائل بشویم که وجود اصیله، طبیعتا باید همین حرف بزنیم. زمین که میفهمه شما
نفس الان
هر جایی
اصلا
همون مثلا نفس الامر
وجود
چیزی نداره،
مثلا
که توی
اعتباریات چیزی نداره. خوبه
اشکال نداره. حالا پس این نفس الامر به یک منظر یعنی واقعیت، این واقعیت در هر جا به یک، این واقعیت امر رو چجوری شما لحاظ میکنید؟ این چیه؟
اصلا نمیدونم چیز
امر، همچنین
نفس الامر هر
جایی
به
آن خاص
خودش.
خوبه، پس نفس الامر یه چیزی هستش که در همه اینو مشترک دیگه، یعنی واقعیت که ما میتوانیم گزاره ها رو با او بسنجیم، صحت و سقمش رو با او بررسی بکنیم. خب واقعیت خیلی مطلقه. مثلا نفس الامر قوانین فلسفی و عقلی کجاست؟ چی باید بگیم؟ طبیعتا امریست ورای بحث این وجودی رو که ما الان داریم تلقی میشه. اینطوریست.
الان اگه این حرف که دوستان میگن درست باشه، ما نفس الامر
اگه دارم میگم شواهد دارم و نه این که همجوری از جیب خودم در بیارم. هم تو کلمات علامه هم تو بحث تقدم و تأخر ایشون تحقق رو یه جا اینقدر وسیع میکنه که بدایی هم داره، بفهم تو نهایی هم داره، اینقدر وسیع میکنه که اون معنای تحقق اطلاقش بر ماهیت حقیقیه نه مجازی.
ما این بحث رو کردیم با آیات الله سرهن نفس الامر دارم الان دوباره تکرارش میکنم. در نهایت چیزی که به دست آوردیم که یه وجود متفرگون داریم، یه ذوات و چیستی ها که بر بدنه وجود خودشون نشون میده و وجود میشه، و یه مفاهیم که در ذهن هستن. در نهایت یه سلایهی مثلا درست کردن مفهوم مفاهیم ذهنی، وجود خارجی و ذوات. اینجا یه دفعه میبینیم عدم، حالا نه عدم هم تو نفس الامر، اگه این سه تا سا بیش از این چیزی دیگه نداریم، این عدم کجاست؟ ما کجا درکش میکنیم؟
خب اون وقت به چه نتیجه است شما؟ قبلا تو مباحث گذشته
تو مباحثات اینجا که یه بحثی میکنن آقا جواب همین بحث سلطان، یعنی از این فضای ستایی خارج میشدن، گفتن نفس العلم رو اینجوری در نظر نگیر، رو این تو مقدار که ذهنم یه عالمی در نظر که اون عالمو داری میبینیش، الان عدم رو که نگاه میکنی و درکش میکنی از اونجا داری میبینیش، خب توی اونجا این ثبوت عام داره. بعد رو عدم مطلق البته این نکته هم گفتم، گفتم عدم مطلق در واقع یعنی هیچی، یعنی این فعالیت رو ذهن گزارش میده که من رفتم سر صحنه هیچی ندیدم، پیدا نکردم، این به بن‌بست رسیدن رو روش اسم عدم گذاشتم. اگر اینم باشه این با اون چیزی که ما بداهتا درک کنیم از مفهوم عدم ظاهرا سازگار نیست.
چرا؟
برای اینکه ما تو مفهوم عدم این تلاش رفتن سر واقع این هم فرایند رسیدن به مفهوم، خود مفهوم یه چیزیه که داریمش تو ذهن. خب اینا اگه بهش ثبوت بگید این ثبوت داره، بعد بنابراین ما باید رسیدیم به یه لایه از ثبوت که اینو قبلا با وجودم جداش کردیم. دو تا سه تا اشکال داریم، یک این دو تا اشتراک لفظی هستند یا اشتراک معنوی، اگه اشتراک معنوی هستند اون مابل اشتراکشون چیه، اگر اشتراک لفظی هستند پس خودش چیه، یک دو این که اگر اینجا یه چیز دیگه داریم مثلا صوت عام، حالا ما بحث می‌کنیم بین اون ذات و این صوت عام این دو تا مفهوم نسبتشون چیه، یعنی همون بحث که ما تو اصالت تا که این دو تا یکی هستند، این دو تا یکی به هم چسبیدن، یکیشون اصیل یکیشون اعتباریه، این سوالا اینجوری اینجا مطرح میشه. بنابراین نفس الامر برای ما همیشه امر مبهم مونده از اول فلسفه.
البته تو برخی از این قسمت ها با توجه داشته باشید ما عدم رو از کجا میابیم یه چیزیه، بحث نفس الامر عدم فرق میکنه از شی فی حد نفسه، ما عدم رو همینجوری میابیم، یعنی از فقدان یک وجودی در بیرون عدم رو در میاریم، این بحث فهم نیست.
عدم مضاف، عدم مطلق مبسط.
حالا عدم مطلق هم از همین وجود مطلق میگیریم، توجه کردید؟ اون بحث این نیست که از کجا میگیریم، بحث ما نصلا این نیست.
خب
ما میفهمیم اصلا بحث این
رو خود مفهوم
باشه. آره یعنی خود زبان
خود مفهوم باشه.
زبان فی حد نفسه ها واقعیت رو هر چیزی بحث به خودش داره، توجه کردید؟ و شما انتظار یک موطن خاصی برای اون نباید داشته باشید، یعنی متن خاصی در عالم واقعی رو که هست و نیست توش معنا داره که بحث اصالت توش پیاده میشه، مباحث فلسفی درست از جایی حکایت میکنه، اون جا منظور چیه؟ همینو میخوایم بگیم، اون جایی که میخوایم ازش حکایت میکنه بحث اصالت وجود اعتباد اینا هیچ تو مطرح نمیشه توش، این اون ثبوت عمی که شما مطرح میکنید این حرفا رو نمیتونید اونجا بزنید.
دو تا مفهوم
خود این اصالت هم خودش بحث نفس الامره، نفس الامریت داره، توجه کردید؟ اون عالم نفس الامر، این اون عالم نفس الامر خیلی باید مواظب باشیم، اصلا ما هر چی داریم همین وجود خارجی و ذهنی و خارجی مطلقی که از این که چیزی نداریم، که چیزی به معنی چیزی که اصالت داشته باشه، اون روی که ما در نظر میگیم اشیء فی حد نفسه، همین اصالت هم اشیء فی حد نفسه هست، همون اعتباریت هم معنا داره، هر مفهومی برای خودش یک معنایی داره، ما چنین عالمی رو داریم گزارش میکنیم، راجب چنین عالمی اگه داریم گزارش میکنیم دیگه نباید انتظار داشته باشیم بحثای فلسفی خودمون رو در اونجا سرایت بدیم، مثل بحث اصالت و اعتباریت، یعنی چرا؟ چون تمام این مباحث فلسفی باز میگه نفس الامریت دارن، جایی نیست، عالمی نیست. این نگاه کنید این رو، مثلا من میگم لو کان فی، من همین تاکید اون طبیعت تسامحی موجب این گرفتاری هم میشه، مثلا ما وقتی میگیم لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، اینو میگیم واقعیه، این نسبت واقعیه، نه یعنی ما یک عالمی داریم واقعی که تمام اونها اونجا واقعیت، بس این نیست.
ببخشید من این یعنی مفهومی است که چه حکایت میکنه یه جایی، من راجع به اون جایی که داره ازش اون درسی که الان شما
خودشه، یعنی هر چیزی خودش
که تو ذهن من اگه جایی داره حکایت
از خودش فی حد نفسه، این ممکنه، نگاه کنید، اگر ممکنه موجود به وجود خارجی باشه، ممکنه موجود به وجود ذهنی باشه، ممکنه اصلا موجود نباشه، توجه کردید؟ ما تو این فرض داریم بحث می‌کنیم، اصلا موجود نیست، این چه واقعیتیه که اصلا موجود نیست ولی اون واقعیت خودش داره، اون همینه
واقعیتش
اصلا نداره، واقعیت هست اما برای اصلا بحث اصالت و اعتباریت و متن و این حرفا راجع بهش مطرح میشه، تمام این گزارهایی که ما میگیم مفاهیمی که به ما میگیم همشون تو اون فضا هستن،
من تصویر انسانو دارم، واقعیت ثبوتی انسانو دارم، این واقعیت چشم داره، دو تا چشم داره، دماغ داره، دهن داره، درسته؟ این تصویر این اجزاو داره، این مفاهیمی رو من حالا دارم میبینم اونجا. من الان اونه که نگاه کنم واقعیت داری رو دارم میفهمم. الان این واقعیت داری نسبتش با خودمون شکل چیه؟ نسبتش چیه؟ مجبور کنی نیست باشه، نمیدونم هر چی میگید نیست، خودش چیه؟
همین ارتباطاتی که اینجا هستش اونجا به نحو ثبوت آن با هم ارتباط داره.
چه نه ارتباط؟ من واقعیت
همین به نحو ثبوت نفس الامری، به نحو ثبوت نفس الامری با هم ارتباط دارن. دقت کنید این نکته رو، به نحو ثبوت نفس الامری با هم ارتباط دارن، نه به نحوی که ما در اینجا انتظار داریم. یعنی اونجا واقعیت رو تشکیل نمیده به این بشه صفتش. تمام اینا بله، هم اون واقعیت اونجا متنه، اونجا وصفش همیناست، ولی همه به نحو ثبوت نفس الامری. ثبوت نفس الامری مهمه که بفهمیم یعنی چی، این چه جور واقعیته. ما انتظار واقعیت‌های معمولی که در اطراف خودمون داریم نباید داشته باشیم. مثال میزنیم به چی؟ به محال‌های ذاتی. میگیم فرض کنید این بخواد هم باشه هم نباشه چیه؟ محال. و این محال واقعیت داره، یعنی ریشه نفس الامری داره. بله، پس ببینید اینو میگیم ثبوت نفس الامری. استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین ثبوت نفس الامری داره. اون ثبوت نفس الامری دیگه نباید مورد انتظار باشه که این بحث‌های متعارف رو راجبش پیاده بکنیم. نگاه کنید اون یک عالمی نیست به نحو واقعی و حقیقی که ما انتظار داریم پشت صحنه این عالم باشه و داره ساپورت میکنه این عالم را. اینجوری نیست. چه اگه اینجوری باشه باید حق تعالی را تابع اون عالم به معنایی که پایین تر از اون عالم باشه در نظر. من تابع میگم، توضیح میدم در جا خودش، عرفا این بحث رو مطرح میکنن که علم خداوند تابع معلومه، معلوم معلومه، نفس الامری در نظر میگیرن. اما این نفس الامر واقعیت متعارف که ما میشناسیم درست نمیکنه. تمام این ارتباطات هم به نحو ثبوت نفس الامری اونجا برقرار میشه. چون داره و ما میفهمیم که واقعا هست، چه من باشم نباشم، عدم عدم دیگه.
این نظریه
ابتدایی بود از عدم، از وجود را عدم چون نبودش رو دارش رو از ما هم بگیم، بعد تو خواهی کنیم که در عدم یکی بندی هم بگیم. این توجه داشته باشید. این که من میگم عدم، اولا عدم تو خارج واقعیت داره، اعدام خصوص اعدام تو خارج واقعیت. بحث ما راجع به ثبوت نفس الامری اعدامه. این حتی این عدمی که در خارج واقعیت داره ذاتش چیه؟ یک ذاتی داره که اون ذات خالص است از این که وجودی باشه که او به تبعش تحقق داشته باشه یا نداشته باشه، به خاطر این که هر چیزی به حسب خودش، یعنی این رو ما میفهمیم به نوع بدیه و واضح حال انگار نیست، هر چیزی برای خودش یک ذاتی داره. ورای اون که را که بخواد در خارج وجود پیدا بکنه نکنه آزاد از همین هاست. از شیفی حد نفس ها عدم
مختلفی کنم از این عدم کلی انتظامی تیم بکنید.
خب ولی این که ذات داریم اینه بینید عدم ذاتش چیه؟ توضیح بده برای من.
نبود نیستی
از کجا این هر کار میزنی که ذاتش اینه؟ از خودت درآوردی؟ مثلا اینطوری که نیستش که، یعنی یک واقعیتی داره این شی. راجع دارید ازش گزارش میدید. مثلا فرض کنید که شما یک چیزی که اصلا نه در خارج هست و فرض کنید که در ذهن کار به معنای حقیقیش نیستش، شما دارید میسازید او رو، درسته؟ میسازید. اونی که دارید میسازید واقعیتش، واقعیتی که برایش در نظر میگیرید، اون واقعیت کجاست؟ یک ذاتی هستش که شما دارید راجع بهش حرف میزنید. مثلا این محال‌های ذاتی همشون همینجوری هستن. اجتماع مثلا شریک الباری، شریک الباری میگیم ممتنع هستش، ولی میتونید ذاتش رو توضیح بدید؟ بله. حالا چجوری باعث میشه، چه چیزایی باعث میشه ما به فهمش برسیم و اونا بحث جداست، ولی از شیفی حد نفس ها که قابل انکار اینجا هر چیزی بحث به خودش، عدم بحث به خودش، مراد ما از نفس هم یه چنین چیزیه. خیلی بسیار زبان چی؟ آره نه هست به معنی این که یه چیزی مشت پر کنی باشه الان برید بیابیدش، اینجوری نیست. آره آره آره، اون ثبوت عامی که تمام زبان فی حد نفسه ها رو تو اونجا معنا پیدا میکنه اونو میگیم نفس الامر. همینطور
این
مفاهیم یعنی من اینجوری ببین، اونایی که من روش حساسم مثل این میمونه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، چه ما باشیم چه نباشیم، چه عالم خارجی باشد یا نباشد، این تلازم واقعیت داره.
این تلازم مفهومیه، بیشتر از این نیست. این تلازم مفهومیه
یعنی به لحاظ مفهوم واقعیت پیدا کرده، اگه مفهوم نباشه واقعیت نداره.
چون اینا اصلا همین قوامشون در مفهومشون چیزی که جای دیگه مفهوم نداره.
یعنی اگر ذهن من و ذهن معتبر و فارض نباشه، اون وقت میشه که آله جمع بشن و فساد پیدا نشه؟ یا این اشاره داره به یک بحث واقعی و نفس الامری؟
واقعی یا وجود داره؟ مثلا یه جایی موجود ما داریم از بقاله بازارش میکنیم، یعنی این رو فرض میکنیم. این به نظر من تو محفوظات رو توی دیده مفاهی میدیم، جایی دیگه نمیتونیم سراغش رو بگیم. نفس الامرش هم همون دیده است، همون دیده مفاهی.
بس صدق و کذب بر نمیداره دیگه، خود شما خودتون ساختید و تا اونجا رفتید. صدق و کذب چیزی بر میداره؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله، شما باید این گزاره رو با یک واقعیتی مطابق بدید، بگید هست یا نیست، بگید صادق است یا کاذب. اون واقعیت کجاست؟
واقعیت بیرونه. ما این مفاهیم رو بیرون چک میکنیم.
بیرون که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفظه که نیستش که، باز از کجا با کجا مطابقت دادید؟
وضع موجود بیرون مطابقت دادید، نه اینکه هر سطح کسی
میکنید. یعنی چی جوری توضیح بدید؟ ببینید در خارج اجتماع نقیزه این که ندارید شما. شما میگید اجتماع نقیزه این محال است، درسته؟ یا گزاره های دیگه پیاده میکنید. خب این گزاره از کجا میگید صادق است یا کاذب است؟
این سطح کسی میشه ما تحقیق بدیم با وضع موجود، وضع موجود بدیم.
حالا یه سوال، اگر موجودی نبود اصلا میشد که اجتماعی نقیزه بشه؟
نه اینا عرض ندم، اینا ما مفهوم ساختیم، تو ذهن مفهوم ساختیم، این مفهوم میاد بر اساس چیزی که داریم میگیم باشیم زندگی میکنیم یا مفهومی که قبول شده، اون مفهوم چک میکنیم سطح کسی.
همین، ببینید آیا میشد که نظام عالم به گونه ای پیاده بشه؟ شما میگید تابع وجود خارجی دیگه، میشد نظام عالم به گونه ای پیاده بشه که این قوانین از دلش استخراج نشه؟ من قبول دارم این قوانین ما از دل همین وجودها استخراج میکنیم، ولی اینا نفس الامر اینا نیستن، نفس الامر یک کمی جلوتر، درسته؟ آیا میشد نظام عالم به گونه ای پیاده بشه که مثلا دو تا چهار تا نشه، بشه 5 تا؟ میشد اینجوری بشه؟ میشد نظام وجودی خارجی بگونه ای باشه که معلول مقدم باشه بر علت؟ میشد نظام واقع بگونه ای باشه که مثلا فرض کنید اونی که در رأس هستش خودش محتاج معلول های خودش باشه؟ نمیشه، اینا نمیشه. ما هم قبول داریم که اینا ساختمان نیست، واقعیت داره. این واقعیت ها کجاست؟ این کجا باید در نظر؟ این ما میگیم نفس الامر. این نفس الامر سوال بحثه، مثل اصالت و اعتبار برنی، اصلا اصالت و اعتبار رو متن خارجه، متن درست کنه، مثلا سوالش برای اینه. خود همین مباحث هم باز نفس الامر داره،
یعنی خارج ذهن نفس الامر کلا عالمش کجاست؟ این عالم نفس الامر،
عالم نفس الامر در ذهن ما، عالم نفس الامر در واقع باید به این شکل بگیم که عالم نفس الامر اعم است از خارج و از ذهن، امن حتی از این دوتا هست. ذوات اشیاء رو میگه، اشیاء هم که میگیم فقط اشیاء ماهوی منظور نیستن، ذوات همه امور رو که ما میگیم اون منظور نفس الامره. حالا راجع بهش فکر کنیم، تعمل به صورت این چیز بگیم. آره اون ذاتش رو میگه نگاه کنید، میگید میگه بت آدم حیثیت ذاتیش نگاه بکنید چیه، میگید بطلان محضه. شما دارید گزارش میبینید از ذاتش، اینو میگیم نفس الامر. من این بطلان میگه خوبه. حالا این بحث نبوده، مثلا بحث نفس الامر نبودیم، ما بحث دیگه بودیم توش، یه دفعه رفتیم توش. بحث ما راجع به چی بود؟ بحث ما از چی بود؟ بحث ما راجع به این بود که گفتیم عدم و چیزایی رو که مرتبط با عدم ذات مفروضه ایشون گفت. من گفتم ذات مفروضه لازم نیست باشه، اینا به لحاظ اون بحث نفس الامری که داریم اینو ذوات خودشون دارن. راجع کردید ذوات خودشون دارن، نه به این معناست که واقعیت خارجی مثلا دارن. اگر این باشه که شما الان میگید اون ذات مفروضه می واقعیت داره، مثلا عدم پول در اینجا،
بطلان
نیست. خب چرا گفتی ذات مفروضه؟ من بحثم راضی به ذات مفروضه است. خوب شد این بحث که شما مطرح کردید خوبه. از چه جهت خوبه؟ این که ببین، اگر ببین ما مفروض بس الان دو تا اشکال شد. یک اشکال اینه که چرا میگی ذات مفروضه؟ اگر شما اصل ذات عدم و مفاهیم نزدیک به عدم رو در نظر بگیرید، اینا که مفروض نیستن، به لحاظ بحث نفس الامر واقعیت دارن. اون یه بحث باشه، بحث نفس الامر پس داشته باشید، همش رو راجع بهش فکر کنید. اون یه چیز دیگه است، الان کار با اون نداره. یه چیز دیگه که الان شما بهش متذکر شدید، خب اگر منظور از عدم ذات عدم، مثلا عدم پول در اینجا، خب این که واقعیه، مثلا مفروضه نیستش که. مفروضه، کلمه مفروضه چیه؟ ذات هل مفروضه، من کلمه اونجا مفروضه رو دارم پافشاری میکنم. میگه ذات فرضی اینا. چرا گفته فرضی؟ ذات فرضی برای چی گفته؟ اون بالا نگفته، ماهیات حقیقیه، نفس الوجود نگفته، صفات قائم نگفته، به اینجا که رسیده گفته ذات مفروضه یه چنین چیزی، ذات مفروضه عدم. چرا گفته ذات مفروضه؟ درسته؟ حقیقت عدم چیه؟ بیدونم فرضیه؟ فرض ما دخالت داره اونجا؟ من بسنم هم اینجا از دو جهت نباید بگیم فرضیه. از دو جهت چرا؟ یکی این که به لحاظ نفس الامر با این بحثی کردیم نباید بگیم فرضیه. یکی اگر منظور فرض کنیم مثلا عدم یک چیز خاص در اینجا باشه، مثلا عدم پول در اینجا، این که واقعیت داره. عدم یک کمال در اینجا باشه، این که واقعیت داره. خب و اینجا قشنگ بحث بکن، بگو ذات چون این عدمی بطلانه، درسته؟ هیچیه دیگه، این عدم پول هیچیه. خب خود این عدم خاص که در اینجا هستش و واقعیت داره که نمیتونی تو ذهن من بیاد، چون هیچیه، چی بیاد تو ذهن من؟ توجه کردید؟ یه چنین چیز ذاتش همین هیچیه دیگه، ذاتش اصلا همین هیچیه. چرا؟ شما چرا ذات رو حتما میگی باید وجودی باشه؟ آه یه چیز باشه دیگه، آه پر بشه، آه پر بشه.
ذات یه چیزی که حقیقتش بطلانه معنی نمیده، میگه چیه؟ میگه این بطلان
ذاتش نمیگیره. پس اول شما ذات رو یه معنی کردی که این نمیگیره، درسته؟ از اول شما ذات رو حقیقت
داره، شما بگیم که تبدیل مثلا این عدم در خارج هم حقیقتی داره، ولی این حقیقتش این بستانه.
اگه حقیقته پس چرا من فرضش کنم؟ فرض من چه نیازه؟ خودش یه چیزی هستی، چه من باشم چه نباشم، چه فرض کنم چه نکنم، این هست دیگه. فرض من چه ضرورت پیدا میکنه؟ حالا از بحث برگردیم به بحث خودم. پس علامه الان یه دسته دیگر از معقولهای ثانی فلسفی رو بهش توجه دادن و کذا لو فرز امر حیثیت و ذات المفروضه حیثیت البطلان و فقدان الاثار کل عدم المطلق و ما یعول و الیه امتنع حلوله از ذهنه، نمیتونه تو ذهن بیان. پس اینا هم مفاهیم حقیقی ندارند. به بیان دیگر مفاهیمی که از اینها تو ذهن ما هستش حقیقت اونها رو حکایت نمی کنه، وجهی از اونها هست، فرطبی از اونها هست.
شرفشون از موجودی ها بیشتر بشه. موجودی ها رو بالاخره با علم حصولی میتونیم بهش برسیم،
نه دیگه اونها هم به علم حصولی نمیشه درک کرد،
بلاش با علم حصولی با شهود میتونیم بهش برسیم، ولی اینا جایی هم چیزی ندارن که
اونا دیگه. نه چرا، اونا هم به علم شعوری، من اینجا درک میکنم که به پول نیست، راضی کردی؟ اونا هم همین حرف
هست، نه حقیقتشون که کنهشون، نه اصل.
آره اونا از خصلت، یعنی از از اینکه پست و فرومایه هستن مورد ادراک قرار نمیگیرن. این بحث شده بعضی از چیزها از شدت شرافت مورد تعلق علم قرار نمیگیرن، یعنی مناسب با قوای ادراکی ما نیست. بعضی دون علمن، بعضی ها مافوق علمن، بعضی ها مادون علمن. بله هر دوتا معلوم ما نمیشن، کنه هر دوتا معلوم ما نمیشن، ولی کنه هر دوتا معلوم ما نمیشن. یه وقتی چون مافوق علمن، این علم ما، علم ما احاطه نمیتونه بهش پیدا بکنه. یه وقتی چون اصلا هیچی نیست که من بهش احاطه پیدا کنم، یه وقتی چون همه چیز هست من بهش نمیتونم احاطه علمی پیدا کنم، یه وقتی چون هیچی نیست من نمیتونم بهش احاطه علمی پیدا کنم. در هر دو صورت علم حاصل نمیشه، اما این کجا و آن کجا، هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا.
پس علامه همه اون مغلسانی غیر وجود پس پوشش دادن اون گفتیم؟
نه، ولی اونایی رو که راجب ماهیت هست مثل امکان ماهوی کسرت اینا رو هنوز بحث نکرده.
حالا این لفاقان ماهیت حقیقیه،
ماهیت حقیقی گفتن، خود ماهیت حقیقی که تو ذهن میاد
صفاتشون
شد. آره صفاتش هنوز بحث نکرده ایشون، ولی خود وجود و صفات وجود و عدم و چیزایی که به عدم برمیگرده همه اینا رو بحث کرده. حالا جنبندی هم میکنه، فحقیقت الوجود و کل ما حیثیت و ذاتی حیثیت الوجود. اینم خوبه ها، نگاه کنید، یه فحقیقت الوجود و کل ما حیثیت و ذات، اصلا حقیقت وجود و هر چیزی که اصلا حیثیت ذاتیش حیثیت وجوده. نفته خوبی ها، یعنی ایشون داره تاکید میکنه که وحدت و فعلیت و اینها اصلا حیثیت ذاتیش همون حیثیت وجودیه، تحققیه. نفته یه حالا ما اگه حرف داریم بس دیگه یه توجه کنید نفته را. و کز العدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت العدم، این دو دسته، یمتن انیه لذهنه حلول الماهیات الحقیقیه. این هم خیلی قشنگه، میگه ممتنه که تو ذهن حلول کنه اونگونه که ماهیات حقیقی حلول میکنند، نه یعنی اصلا حلول نداره، بلوش حلول داره ولی اونگونه حلول نداره. این جمله مکمل قبلی ها، چون قبلی گفت امتنه حلول ولی اینجا توضیح داده که ما میگیم امتنه حلول یعنی به شکل ماهیات حلول ندارن، به شکل مفاهیم حقیقی حلول ندارن. با خود وجود، با خود وجود ما همه هست کنم، ما با از ایشون سوال کنیم. نه این سوال هست، این سوال هست واقعا از ایشون که با چی میگید شما اگه حیثیت من میخوام بگم اینو داشته باشید، این رگه ببینید چه نتایجی داره. من مثلا من اگه بهتون نشون بدم، فرما آقای مصباح دقیقاً زیر هم نیست، ولی آقای فیاضی دقیقاً این خط سیر رو تا آخر ادامه دادن. این عینیت شدید بین وجود و صفات وجود خیلی شدید که همین سوالات به وجود میاد، دم به دم ما همین سوال رو از ایشون میکنیم که پس اینا چرا پس صفات وجود میگید اینا رو، چه تفاوتی با متن وجود داره؟ این عینیت خیلی، این عینیت خیلی شدید شده. این داشته باشید الان بقیش رو بکنید. این جمله قشنگه، و الهازا یرج، خیلی قشنگ گفته اینجا، و الهازا یرج و معنا قولهم، و به همین تحلیلی که الان کردیم معنای سخن حکما برمیگرده. ان المحالات الذاتیه لا صورت صحیحه لها فی الاذهان. الان این جمله قشنگ معنا میشه برای ما. مثلا تو کلمات حکما هست که میگن ما محالهای ذاتی صورت صحیحی تو ذهن ندارن. این صورت صحیح یعنی چی؟ این صورت کامل مثل ماهیات نیستن. پس ماهیات صورت کامل تو ذهن دارن ولی اونا صورت کامل ندارن، اونا فقط وجهشون میاد. این جمله مهمه ها، چون مثلا ممکنه همین جمله جور دیگه معنا لا صورت صحیحه، اینه بگن این مثلا صحت و صحت و کذب و اینا فتره دار میشه و نمیدونم چیز نسبی، اون حرفا رو نمیخواد بزنه، یه تحلیل خاصی از اون جمله است. این
تمام حقیقتش
نمیاد، تمام حقیقتش نمیاد، وجهش میاد، جز مانع داره بیاد، نمیتونه بیاد. خب و سیعتی انشاءالله بیان و البته این جمله نگاه کنید، محالات ذاتیه که گفته فقط یه بخش بحثه. ما الان میفهم میگیم که چی؟ حق تعالی هم صورت صحیحی تو ذهن نداره. این همونه که هیچ کس به حق تعالی در علم وصولی علم پیدا نمی کنه، همونه. نه اینکه چی صورت صحیحی تامه کامله نداره، از آن شد درسته. خب و سیاتی انشاءالله بیان و کیفیت انتظار مفهوم الوجود و ما یتزاو به این بحث رفتی به اینجا نداره که ما مفهوم وجود اینا رو از چی برمیگه، این تمام شد بحث مفهوم، رفتی تو فضای مفهومی. حالا پس ما یک نظر رو در اینجا گفتیم، نظره که صراحت تو کلمات مولا صدرام لابلا میشه پیدا کرد، این کلماتی که مشعر به این معنا باشه بشه این معنا استفاده کرده است، ولی به نحو صریح و واضح و روشن علامه طباطبایی به عنوان فروع بحث اصالت و فروع بحث وجود ذهنی را آورده. و تو این بحث یه چیزی هم فهمیدیم، همون اصطلاحی که عرض کردم به نحو مشهور وجود ذهنی اصطلاحش به کجا میره؟ مفاهیم ماهوی میره، بقیه مفاهیم وجود ذهنی حساب نمیشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.